اشاره‌ای داشته باشم به دو مناسبتی که در 25 اسفند ماه حادث شده. یکی وفات سید احمد خمینی، فرزند دوم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده، به سال 1373 25 اسفند ماه در سن 49 سالگی، که انشالله باز هم در فواصل پخش خدمتتون مطالب بیشتری رو درباره این بزرگوار اعلام خواهم کرد. و دیگر شهادت شهید مهدی باکری، قهرمان ملی و فرمانده ایران در جنگ تحمیلی بودند، که باز هم از این شهید بزرگوار و خاطراتشون اگر فرصتی در فواصل پخش باشه خدمتتون خواهم گفت. 10 صبح در این لحظه برنامه هاشور رو میشنویم به مدت زمان 55 دقیقه، که به موضوع بررسی اشتغال جوانان در مناطق محروم و حاشیه نشین میپردازد.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنم.
هاشور
با نام و یاد خداوند بزرگ و حکیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان برنامه هاشور. باز هم امروز در خصوص بحث مناطق محروم میخوایم صحبت کنیم، به خصوص بحث اشتغال زایی در مناطق محروم که بسیار مسئله مهمی هست از سلسله برنامه های هاشور، و ما بعضا در این خصوص صحبت کردیم و کارشناسان محترمی هم حضور پیدا کردن، اما امروز با رویکرد دیگری می‌خواهیم این بحث رو پیگیری کنیم. جناب آقای علی بابایی کارنامی، کارشناس اقتصادی و مشاور منابع انسانی وزارت تعاون در استودیو حضور دارن. سرکار خانم ناهید هاشمی، عضو کارآفرینان برتر زن ایران هستند. جناب آقای دکتر محمد سعید کاویانی، مدرس و استاد دوره‌های کارآفرینی در دانشگاه هستند. از آقای علی بابایی شروع می‌کنیم. یه سلام علیکی بفرمایید تا وارد بدنه بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم به محضر همه عزیزان، شنوندگان عزیز، جناب علی و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر کاویانی در خدمتشون.
خیلی ممنونم. با نام و یاد خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمانان عزیزتون و شنوندگان. امیدوارم که بتونیم یه بحث مثمر ثمری رو انجام بدیم.
سرکار خانم مهندس بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، من هم هستم در خدمت.
خیلی متشکرم. خانم مهندس ناهید هاشمی، کارآفرین برتر زن ایران. جناب آقای بابایی، شما به عنوان کارشناس اقتصادی، من میخوام بدونم که ما اصلا مشکل اشتغالمون فقط منوط به مناطق محروم میشه، یا نه اصلا ما مشکل اشتغال رو کلن داریم که این وسط مناطق محروم هم درگیر شده؟
بله، خدمت جناب عالی عرض بکنم که اشتغال در اقتصاد یه مقوله کلیست، یعنی تفکیک نمی کنه بین مناطق محروم و مناطق غیر محروم یا توسعه یافته. در نتیجه وقتی که بحث اقتصاد مطرح میشه، حتما زیر شاخه های به نام اشتغال مطرح هست. البته بازم این ربط پیدا میکنه به بحث های شاخص های اقتصاد کلان، سیاست های پولی و بسیاری از مباحثی که شاید در حد و وسع این برنامه نباشه، ولی نکته اساسی اینه که اشتغالی امر ضروری است. خب بالاخره ما در دنیا هم یه استاندارد هست که همه کسانی که به سن جمعیت فعال میرسن، طبیعی است که دولت ها، حاکمیت ها با باید برای اشتغالشون یه برنامه‌ریزی اساسی و بنیادی و ساختاری داشته باشن و پاسخگو باشن به نوعی به افرادی که به عنوان جمعیت فعال محسوب میشن و در اون قالب باید به نام اشتغال برنامه‌ریزی‌های متناسب با مطالباتشون داشته باشن. در کشور ما هم طبیعی است که این بس جدی و چالش برانگیز هم اتفاقا هست. خب بالاخره نرخ‌های بیکاری متناسب با افرادی که به نوعی باید اشتغال داشته باشند و شاغل باشند، البته اختلاف نظر از حوزه‌های مختلف، از منظر کارشناس‌های مختلف، بر اساس استانداردهای مختلف و سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور وجود داره. خب یه مقوله به نام بالاخره آمار ارقامی که ILO سازمان‌های جهانی دارن اعلام می‌کنن که بالاخره هر کسی در هفته چند ساعت با کار بکنن که اشتغال به کار داشته باشن، بخشی معیار و دیدگاهشون اشتغالهای دولتی است که باید بالاخره اشتغال دولتی داشته باشن، بخشش هم میگن در بنگاه‌های خصوصی، بخشش هم اخیراً مشاغل خانگی، کارآفرینی‌ها و خود اشتغالی‌هایی که در کشور مد نظر قرار گرفته. البته اینا همه تابع مقتضیات جهانی هم هست. طبیعی است که خب بالاخره باید بپذیریم که اشتغال یه امر جدی است. البته در کشور ما چون مقوله مناطق محروم و به اصطلاح کمتر توسعه یافته و توسعه یافته از حیث کلیات بالاخره شاخص‌های رفاه جدا شده است، طبیعی است که به مردم اون جغرافیا و اون محیط هم توقع دارم بر اساس اون شاخص دولت و حاکمیت همه کارهایی که انجام میدهد از جمله اشتغال طبیعی است که پاسخگو باشه. حالا این اشتغال کجا باشه؟ آیا همون در اون منطقه محروم باشه یا نه یه فردی که در اون منطقه محروم زندگی میکنه در جای دیگری باید اشتغال به کار پیداش بکند؟ به نمایت طبیعی است که اینو اختلاف نظرهای تو حوزه کارشناسی داشته باشه. اون چیزی که بنده برداشته و نگاه بنده این است که اشتغال مقوله کلی است. همه افراد هر جا که زندگی میکنن توقع دارن از حاکمیت باید یه شغل در حد به عنوان فرد فعال اجتماعی یا جامعه باید داشته باشه که باید دولت ها برنامه‌ریزی بکنن. طبیعی است که مناطق محروم هم جزئی از یه جامعه ایرانی است که بالاخره در این بخش باید دولت و حاکمیت پاسخگو باشه.
درست. خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر محمد سعید کاویانی، استاد دانشگاه دوره‌های کارآفرینی، جناب آقای دکتر به نظر شما جمعیت فعال کشور ما چرا فعال که هستن دیگه، خب به هر حال چرا اشتغال زایی متوازن نداریم؟ بعضن دیده میشه مثلا در مناطق حاشیه‌ای اصلا زمینه‌ای برای اشتغال نیست و خیلی از مواقع دیده میشه در وسط یه شهر شلوغ همه دنبال آگهی میگردن و دنبال کار هستن. این میخوایم ابعادش رو ببینیم چیه و در موردش صحبت کنیم.
ببینید اگر بخوایم واقعیت ها رو بررسی بکنیم، طی چند دهه اخیر الگوی تولید ثروت در دنیا تغییر کرده. یعنی ثروت اون چیزی که ما امروز بر مبنای اون داریم کار میکنیم، ثروت امروز دانشه، داناییه و ما متاسفانه مراکز آموزشیمون، مراکز فرهنگیمون، مراکز تقویت و تربیت نیروی ماهرمون از این قاعده عقب موندن. ما در کشور انباشت دانش داریم. شاید بارها و بارها پیش اومده دوستانی که در دانشگاه ها به هر حال تحصیل کردن و دانش بسیار زیادی هم کسب کردن، اما وقتی میان توی بازار کار اون کارایی لازم رو ندارید. من با واژه بیکاری خیلی موافق نیستم. من معتقدم کار بسیار هست. ما کم تخصص، از کمبود تخصص داریم رنج میبریم. من خودم به عنوان یک مثلا فرض کنید مجموعه خصوصی الان قریب یک ماه چند جا من آگهی های مختلف دادم برای اینکه بتونم 20 تا مثلا نیرو رو جذب کنم و واقعا نتونستم، چون همه اینها که میان اینا اون تخصص‌ها خیلی عجیب و غریبی هم نیست. ببینید ما مادام این که خودمون رو همسو نکنیم، ما الان نسل صنعت هم داره میگذره، ما وارد نسل اطلاعات شدیم و نسل اطلاعات رو هم داریم میگذرونیم، ولی هنوز متاسفانه ما داریم داریم به اونجا نگاه میکنیم. اگر بخوایم به پیشینش، یعنی ببینیم اصلا مشکل از کجا شروع شده، من فکر میکنم سال 1153 که فروش نفت ایران و به هر حال قیمت نفت ایران به طور پلکانی صعود پیدا کرد، اونجا اقتصاد دچار یک بیماری به نام بیماری معروف اقتصاد هلندی شد، همه رو آوردن به سازمانهای دولتی. ما در ابتدای انقلاب یه چیزی حدود مثلا 700-800 هزار نیروی کار دولتی داشتیم که خب انقلاب کردیم که کار مردم رو به مردم بسپاریم. یعنی قاعدتا شما وقتی میبینید مثلا سازمانهای مردم نهاد، چه در دوران دفاع مقدس، چه قبل از اون، چه بعد از اون، هر کجا حضور داشتن ما اونجا موفقیت داشتیم. یه مثال ملموس‌تری اگر بزنم این هست که ببینید ژاپن 130 میلیون جمعیت داره، کل دولتش 310 هزار نفره. ما اینجا حدود 80 میلیون جمعیت داریم. اگر دولت و شرکت‌های خصوصی و زیرمجموعه بگیم حدود مثلا 5 6 میلیون دولت داریم. خب این اصلا دیدگاه ما، دیدگاه ایجاد اشتغال بر اون بخشی که مورد نظر بحث شما هست، مثلا در مناطق محروم، اولا باید اصلا سوال بکنیم که چرا بعد از 40 سال انقلابی که هدفش محرومیت زدایی بود ما امروز محروم داریم، منطقه محروم داریم. این برمیگرده به نگاه مدیریتی ما که متاسفانه شاید اون نگاه شایسته و بایسته برای برطرف کردن این مسائل و مشکلات نبود.
بسیار متشکرم، ممنونم از شما. خانم ناهید هاشمی، خانم ناهید هاشمی، من حالا صحبت‌های سوالات اساتید رو تا همجا نگه می‌دارم. چه سوال از شما دارم؟ چطور شد که شما کارآفرین برتر شدید؟
خواهش می‌کنم. من روزی که از وارد دانشگاه شدم، اول رشته فیزیک اتمی خونده بودم آلمان، بعد با خودم تصمیم گرفتم که یک رشته دیگری رو بخونم که وقتی به کشورم میخوام برگردم بعد از زمان جنگ بتونم رو پای خودم وایستم و با سرمایه ناچیزم بتونم خلق یک محصول، یک خدماتی که بتونه پاسخگوی نیاز بازار باشه. و یه رشته جدید ایجاد شده بود تو آلمان به نام مهندسی تکنولوژی پلاستیک که ما جز اولین فارغ التحصیل این رشته در آلمان و دقیقاً در دنیا هستیم و با اولین دوره‌ای بود که فارغ التحصیل که برگشتم به کشور. و یادم روزی که ما جشن فارغ التحصیل بود، یک کتاب به من دادن، حدود A5 بود، 70 صفحه، چگونه یک مهندس خودش رو مستقل کند. این به زبان آلمانی بود. بعد در جشن فارغ التحصیلی هم که من اونجا چیز نکته جالبی رو تجربه کردم که از شرکت‌های بزرگ در جشن اومدن و همونجا نیروهاشون رو سلکت کردن و بعد از 3 ماه دوره مصاحبات من وارد کروپ کاتکس شدم و متوجه شدم یه صنعت چجوری داره میشه، صنعت دانشگاه چجوری با هم ارتباط داره. و این نکته مهم اینه که صنایع در حقیقت نیازهاشون رو اعلام میکنن به دانشگاه، دانشگاه میاد یه فکولتت، یک رشته رو ایجاد میکنه متناسب نیاز صنعت. چون اون موقع صنایع باید حتی همشون یک دپارتمان پلاستیک میداشتن، چون ما در عصری بودیم در 1978 که تمام تولید کنندگان باید شیفت میکردن به پلاستیک از فولاد، از آهن، و اینا نیاز داشتن. برای این رشته خلق شد، بنابراین اونا هم جذب نیرو کردن. یعنی دقیقا نکته که آقای دکتر کاویانی میفرماین، هیچ ارتباطی بین انباشت دانش و نیاز کشور نیست و این نکته‌ای که ما الان توش گپ بزرگ داریم. و به این علت من اومدم و کارآفرینی شروع کردم. اول از استبل اسب شروع کردم، اینو تبدیل کردم به یه کارخونه کوچیک و این به نقطه رسید که WHO اومد اصلا بانی استاندارد بسته‌بندی دارو اونجا گذاشت و ما شدیم GMP بسته‌بندی دارو. و بعد از اون کارخونجات بعدی که این کارخونه سوم من هست که الان فعال هستم.
من متوجه شدم اول با استبل اسب شروع
کردم، یه باقی بود، استبل اسب بود، من اینو تبدیلش کردم به یک کارخونه. بله. و با 3 ماشین شروع کردم. منظورم کارها خیلی کوچیک شروع میشه در بخش خصوصی. بخش خصوصی همونجور که آقای دکتر کاویانی فرمودن، اون فکره که ثروته. الان من برمیگردم به بحث اشتغال و به بحث اینی که کارآفرینی چجوری ارزش آفرینی میتونه ایجاد بشه. اشتغال برای من یک محصول کارآفرینیه، یک موضوع. اجازه بفرمایید من از ابتدا از رویکرد یک کارآفرین بحث اشتغال رو تعریف کنم که ما چرا بحث اشتغال با تمام آمارایی که در حداقل 5 دوره ریاست جمهوری من میبینم همش تبلیغات انتخاباته ولی هیچ کدوم موفق نمیشن، همونجوری که آقای بنیانی فرمودن. اشتغال یه محصول کارآفرینیه، یعنی برای اشتغال نیاز به بحث سرمایه گذاری هست. سرمایه گذار اولین موضوعش IRRه، این سودی و ارزش افزوده‌ای که باید ایجاد بشه، و این سودی که باید ایجاد بشه خب درصدش چقدره. حالا در اون فکره چیه که میتونه این سوداوری رو ایجاد بکنه؟ به صورت تولید انبوه باید حتما انجام بشه. بنابراین وقتی تولید انبوه انجام بشه، فکر باید کاملا تعریف شده باشه، آموزش دیده باشه، نیاز جامعه باید براش تعریف شده باشه. از تو دل اون یک سازمان ایجاد میشه، از تو دل سازمان ایده، بانک ها میان اعتبارات رو میدن، بر اساس اون سرمایه گذاری انجام میشه و سرمایه گذار درآمدش از درآمد فروش هست، بر اساس اون سود تعریف شده. بنابراین ما در مناطق محروم که داریم صحبت میکنیم، حاشیه نشینی، خب حاشیه نشینی اکثرا در مناطقی هستن نزدیک شهرهای بزرگ پر جمعیت هستن. وقتی حاشیه نشینی صحبت میکنیم، مزیت حاشیه نشینی چیه؟ منابع انسانی که در اون حاشیه نشینی وجود داره، ولی اونا از لحاظ آموزش سطحشون، لولشون پایین تره و از لحاظ قدرت خرید هم پایین ترن. بنابراین قدرت خرید پایین رو دارن، بنابراین جمعیتشون آماری بیشتره، ولی منابع انسانی خوبی هستن. خب بنابراین ما باید بیزینس پلانایی که تعریف میکنیم، طرح توجیهی که تعریف میکنیم، بر اساس این باشه که استارتاپ هایی رو باید تعریف کنیم که منابع انسانیشون از طریق این مناطق حاشیه‌ای تأمین بشود. بنابراین اشتغال به تنهایی یک موضوع نیست، موضوع اصلی سرمایه گذاریه و قبل از سرمایه گذاری اون ایده ها هستن که این بیزینس پلان بر اساس درآمد فروش و سوداوری که داره و ارزش آفرینی که میکنه، یعنی نتیجه یک کارآفرینی هستش. و این حالا ما باید بستر مناسب برای این کارآفرینی ایجاد کنیم و برای این جذب سرمایه و این مزیت هامون رو باید بتونیم تعریف کنیم که ما بالاخره یک کشوری هستیم که مزیت ما تولیدیه، صنعت گردشگریه، صنعت کشاورزیه، خدماتیه،
خب
خودروه، پتروشیمیه، کدومه؟
خیلی متشکرم، خیلی بیانات خوبی داشتید سرکار خانم. من برمیگردم به آقای بابایی کارنامی. آقای بابایی، من از صحبت خانم هاشمی شروع میکنم و میرسم به شما. ببینید، جمله جالبی بود، ما منابع انسانی، با توجه شما کارشناس منابع انسانی هم هستید، ما منابع انسانی خوبی داریم در حوزه حاشیه نشینی. خب چه کار کنیم که مهارت آموزی رو درشون بالا ببریم با توجه به فرهنگ و وضعیتی که دارن؟ آیا شدنی هست یا نه؟ بگیم بیان تو شهر بعد کار پیدا کنن، اونجوری دنبال آگهی بگردن.
خدمت جناب عالی عرض بکنم که ببین، من قبل از اینکه این سوال بسیار خوبی شما رو پاسخ بدم، ببینید، خب نو شاخص جهانی برای رفاه ملت ها تبیین کردن و تدوین کردن و بر اون اساس اگر بخوایم نو شاخص رو بررسی بکنیم، تقریبا 3-4 تا از این شاخصاشون مرتبط با حوزه اقتصاد، یعنی یکی اقتصاد، دو فضای کسب کار، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت و بقیه مباحثی که وجود داره و مویزیست و سایر بندهایی که مطرح است. ببین، کیفیت اقتصاد یک شاخص های مهمی است که در حقیقت بر اساس استانداردهای جهانی شاخص های مهم رفاه اجتماعی در نظر
میگیره. درست.
خب اگر بپذیریم که اقتصاد مهمه، طبیعی است که فضای کسب و کار که در حقیقت قبل از اقتصاد موضوعیت پیدا میکنه، همین فرمایش خانم مهندسم بود، خب طبیعی است که اینا مهمه. ببین، تا اینا رو ما نداشته باشیم، بحث فرعی کردن به نظر من حاشیه روندن مباحث کارشناسی مرتبط با اشتغاله. یعنی ما الان همین کشور ما میگیم که خب مناطق محروم،
الان آقای کارنامه ببخشید من میانه صحبتتون اومدم، ببین الان وضعیت کشور ما همینی که هست، اینی که وجود داره، با همین وضعیت، با همین شرایط ما میخوایم اشتغال زایی کنیم تو مناطق محروم، باید چیکار کنیم؟
ببین، همین مناطق محروم که نام میبری، مناطق دو قسمت مطرح میشه، یعنی مناطق محروم شهری
کم برخوردار هستش.
نه، باز من این تعریف ندارم، میگم مناطق محرومه به شهری که میشه حاشیه نشینا، مناطق محروم روستایی. شما مناطق محروم روستاها الان دور خالی سکن است، مثلا اونجا آماری وجود نداره.
نه نه، ما حاشیه نشین فعال رو داریم.
بله شما دارید بحث فعال مت. پس اونجا بحث نیروی انسانی موضوعیت پیدا می‌کنه. وقتی اینجا منابع انسانی موجود در مناطق محروم به نام حاشیه نشین ها که مطرح میشه، اینجا بحث مهارته که تو بحث‌های آقای کاویانی یا تو کاویانی هم بوده. ببین ما یک از اشکالات اساسی ما این بوده که واقعا نیروی انسانی ماهر پرورش ندادیم. یعنی بعد از در حقیقت بینوی فوت تحصیل شدن انسان ها در دانشگاه و خود آموزش و پرورش، نیروی انسانی ما تازه بعد از فوت تحصیل دانشگاه شروع میکنن که آقا من چیکارم، من چیکارا باید بشم، چه اشتغالی باید به دست بیارم. یعنی انگار که من از مادر متولد شدم. در صورتی که اگر قرار شد که واقعا اساسی و بنیادی به این پاسخ به این سوال پاسخ بدم، اینه که باید سند تحول دانشگاه ها و آموزش پرورش با طراحی بشه. بالاخره ما خروجی دانشگاه اونایی که آیکیوشون بالاست و بالاخره خوش مثلا رتبه های بالاست طبیعی مشخصه، ولی افرادی که بالاخره با رنج ها و نمرات پایین تر هستن رو باید از همان ابتدا ببریم تو حوزه های فنی، تو حوزه های مهارت، تو حوزه های کارآفرینی، و نبریم توقع ایجاد بکنیم به اونا که بگیم که آقا شما حالا یه دکترای تحصیل کرده هستی تازه کارم ندارید، مهارتم ندارید. مهم مهارتم ندارید. فرضا ما در اینو اگه با این نگاه بکنیم به مباحث این سال توجه بکنیم، طبیعیه که تو کشور میشه گفت ما بیکاری میتوانیم سوالی اصلا به نظر مردودیه، به دلیل اینکه ما خیلی از شغلهایی تو کشور همین الان موجوده که ما متقاضی نداریم. به عنوان مثال من یه چیزی خودم رو در رو باش مواجه بودم. شما در استانهای شمالی بحث برداشت برنج، بعد از سن تبدیلیش میشه شالی، به اصطلاح تو شالی کوبیا شما نیروی انسانی واقعا تو مقداریا الان نیرو انسانی ایرانی ها ندارید، به دلیل اینکه میرن همه از کشورهای تابع افغانستان باید استفاده کنند تو ایران. الان یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی همین نیست. چرا؟ شما اکثریت افرادی در اون جغرافیا زندگی میکنن، فارغ التحصیل دانشگاه هستن که نمیتوانن در اون حوزه کار بکنن. فرضا ما در اونجا نیروی انسانی که باید برن توقع ایجاد بکنیم و مسیر را به سمتی هدایت بکنیم که در کنار بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و یا خود کارآفرینی خود اشتغالی، به اینا باید به آموزش و بحث‌های فرهنگی با توجه جدی‌تری بکنیم. ضمنی که در بحث تنقیح قوانین و زیرساخت‌هایی که تو کشور وجود داره، بالاخره فضای کسب و کار کشور ما فضای عادی نیست، اونا رو باید اصلاحات اساسی و ساختاری باید انجام بدیم. امروز مردم توقع دارن که یه بنگاه اقتصادی در همون حوزه کارآفرینی، یه جوان می‌خواد بالاخره بره برای خودش هم کارآفرینی بکنه، بالاخره بحث قانون مالیات چی میگه؟ بعد از شما ارتباط بین زنجیره دانش که همون تولید بس خلق علم و دانش و در حوزه کارآفرینی و ارتباط اون با بازار چی میشه؟ به شبکه این رو زنجیره ها باید به هم وصل باشه. اینجوری نمیشه که من از زنجیره فکر بکنم توزیع اشتغال. اشتغال یه زنجیره کامله و باید همه در کنار هم قرار بگیرن، مخصوصا در مناطق مرون در حوزه شهری شهرداری ها با تکالیفی داشته باشن. شما الان همین مشاغل خانگی، من قانون شما بخونید، قانون بدی نیست، میگه حمایت میکنه. خب مشاغل خانگی میاد، طرف میاد تو خانواده یه چیزی محصولی را تولید میکنه، میخواد تو بازار ارائه بده، کجا باید ارائه بده؟ مغازه داره نمیتونه، باید بالاخره بسای زیر ساختای با شهرداری‌ها و دولت‌ها باید ایجاد بکنن که بالاخره به عنوان در قالب در طول هفته ارتباط بین مردم، بازار مصرف و بازار تولید باید ارتباط برقرار بشه که مردم از محصولات و تولیدات مشاغل خانگی و خود اشتغالی در حقیقت به نوعی بدون واسط باید ارتباط کامل و کامل باید برقرار بشه. اینا نکته‌ای است که وجود داره که عملیاتی باید بالاخره در بحث اصلاح قوانین و اینامه‌ها دولت‌ها باید به فکر اساسی بکنم.
خیلی متشکرم. من سوالم رو میبرم به سمت آقای دکتر کاویانی. آقای دکتر ببینید، فاصله بین دانش، مهارت، حرف آموزی تا اشتغال فاصله زیادیه به نظر شما؟
من اجازه بدید به یه مقداری عمیق‌تر نگاه بکنیم. ببینید، ما ابتدا قبل از این که بیایم توی بحث دانش و مهارت، باید بحث فرهنگ و نگرش رو تغییر بدیم در جامعه. من جلسه قبل هم که بودیم اشاره کردم، ببینید اولین جمله‌ای که بچه‌های ما یاد می‌گیرن در مدارس، بابا آب داد، بابا نان داد، یعنی از اول فاتحه کارآفرینی خوانده است. یعنی یه نسلی رو تربیت کردیم، ببخشید اینها اهل کار نیستن، مفتخورن، بابا باید آب بده، نان بده، موبایل بده، ماشین بده، زن بده، همینطوری داریم توقع ایجاد میکنیم. اما شما در کشورهای دیگه، من همیشه میگم ما ایرانی ها معمولا یا 20 ستون میسازیم یا 40 ستون، یعنی هیچ تعادلی ببخشید بین اون خواسته ها، اهداف و نیازهامون با اتفاقایی که میفته وجود ندارد. بله، ما فاصله داریم به دلیل اینکه نمیدونیم برنامه ریزی های آتیمون چی نیاز داره. ما برنامه ریزی هامون به دلیل شرایط بحرانی که در کشور بوده، به هر حال 8 سال نباید از حق گذشت، ما درگیر دفاع مقدس بودیم، بسیاری از سرمایه‌های مادی و معنوی به هر حال اونجا صرف شد برای نگهداشت این کشور. اما اینجا آدم نگران میشه. فرض و فرمایید ما از زمانی که دفاع مقدس شروع شد تا تمام شد حدود 213 هزار نفر شهید دادیم. خب اینها همه عزیز بودن. اگر بپذیریم ما یه جامعه مدیریتی مثلا 3-4 هزار نفری داریم، تقریبا برای هر میز مدیریتی در کشور خون 70 تا جوونی که وقتی آمارها رو نگاه میکنیم اینها حدود 86% از عزیزایی که در دوران دفاع مقدس شهید شدن سنهای زیر 20 سال داشتن. خب اون میزه باید مقدس باشه، اون صندلی باید مقدس باشه. باز چرا میگم مسئله فرهنگی؟ ببینید در مهد کودکای ما یه بازی برای بچه‌ها انجام میشه، بازی صندلی، یه موسیقی میذارن، 10 تا صندلی میذارن، 11 تا بچه میگن هر وقت که موسیقی قطع شما باید صندلی داشته باشید. خب یه نفر صندلی قاعدتا نداره، این میسوزه، همینطوری تداوم پیدا میکنه تا آخر سر من میمونم و آقای بابایی دو نفر و یک صندلی. من مجبورم برای اینکه صندلی رو حفظ بکنم میتونم جلوی پای آقای بابایی پا بذارم، هولش بدم، مهم اینه که من صندلی رو کسب بکنم. اما در ژاپن این بازی برعکسه، یعنی میگن هر کی صندلی نداشته باشه همتون سوختین. پس اونجا 10 تا بچه 11 تا بچه به یه صندلی آویزون میشن، روی دوش هم، روی دست هم، و بعد خروجیش میشه چی؟ شما همین الان ما اینجا داریم مصاحبه میکنیم، یه پیامک برای من بیاد که مثلا فرض کنید پنیر داره کم میشه، من هنوز نرسیدم، یه حلب پنیر توی خونم انباشت کردم که مصرفی هم ندارم. اما اونجا وقتی سونامی میاد میگن آب معدنی نیست و اندازه مصرف یه روزشون میذارن و بقیه رو میذارن در اختیار دیگران. ما باید بریم توی مدارسمون، توی مهد کودک هامون، از اونجا شروع بکنیم فرهنگ مهارت آموزی، فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ ایجاد شغل. من بعد از زلزله کرمانشاه رفته بودم اونجا، شاید بتونم یه طرح کارآفرینی اجرا بکنم. خیلی ساده بود، اونجا گفتم که بیاید خانم ها رو لطفاً بهشون ساج بدید، اونجا یک صفحه‌ای هست که روی آتیش میذارن نون درست میکنن، نون ساجی. و اینو بازارش رو، همون نکته‌ای که آقای دکترم به درستی اشاره کردن، ما چرخه نداریم، یعنی چرخه‌ای که یکی تولید بکنه، یکی بسته‌بندی بکنه، یکی بازاریابی بکنه، یکی هم بکنه، یکی بفروشه.
این بر عهده کیه آقای دکتر؟
این ببین، من اصلا اعتقاد ندارم چیزی بر عهده دولته، چون حاکمیته، چون هر کجا که ما رفتیم به اون سمت به مشکل خوردیم. یه سالی من یادم 3 میلیون تومان میدادن برای وام خود اشتغالی، خیلی اومدن پراید خریدن، ماشین خریدن، و بعد اومدن تو خیابون‌ها. یه دفعه شهری که تهران 750 هزار اتومبیل گنجایش داره، الان شده 4 میلیون، 5 میلیون. معاون شهردار اعلام می‌کنه که روزی 20 میلیون نفر ساعت وقت تهرانی‌ها تو ترافیک داره از بین میره. 20 میلیون نفر ساعت میشه کشور باش ساخت، میشه کارخونه باش ساخت، میشه یه بازار باش انداخت. من میگم خود مردم و نهادهایی که به هر حال میتونن به این وضعیت کمک بکنن، نهادهایی که باید به بهزیستی مردم کمک بکنن. منتها ما در همه دنیا، شما وقتی هزینه‌های درمان رو نگاه میکنید، بخشش صرف استخر و تفریح میشه، یعنی پیشگیری میکنن. اما ما اینجا بعد از اینکه دچار عارضه شدیم، این آمار شهدا رو گفتم، میخواستم به اینجا برسم. ظاهرا میگن 800 هزار نفر تو جاده های ایران از بین رفتن، یعنی 4 برابر اون شهدایی که ما در جنگ دادیم. بچه من امروز وقتی مشکلی رو میبینه به من میگه بابا اگر تو جبهه نمیرفتی شاید وضعیت اینطوری نبود. اما چرا نمیپرسیم از راهسازمون، از معلممون، از اون کسی که باید تربیت بکنه یک راننده رو، که چرا داریم سرمایه های اصلی سرمایه های انسانی است، اما سرمایه انسانی توانمند و آموزش دیده. ما این بخش رو به طور جد مشکل
داریم. آقای دکتر، شما نمونه کاری هم دارید از این قضیه که خود شما میخوام سوال کنم.
بله.
نمونه کاری دارید که خودتون با همین فرهنگی که میفرمایید در ایران با همین وضعیتی که از شروع کرده باشید کاری رو؟
همونطور که شما از خانم هاشم، من البته شما در صحبت ها اشاره کردید من مدرس دانشگاهم، نه، من به دلیل اینکه عشقم کارآفرینی بوده هیچ وقت کار دولتی نکردم. من یادم هست که یه روزی شهر ما شهر کوچیک و مرزی بود، من رفتم به پدر مادرم گفتم که من میخوام یه کار انجام بدم. گفتن ما سرمایه‌ای نداریم. مادر من دو تا علنگو دستش بود در آورد، من داد 28500 تومان و این شد در واقع سرمایه اولیه من. امروز من یه طرحی رو دادم به یک نهاد بزرگی تحت عنوان مسجدکار.
بله.
من میگم که آقا ببخشید، همین چیزی که موجود داریم، همین بچه مسجدی ها، همین خانم هایی که میرن نماز اونجا میخونن، همین بچه هایی که شاید الان علاقه ای به رفتن به مسجد نداشته باشن، اگر اونجا ما اون رو یه پایگاه کارآفرینیش بکنیم، یعنی اون خانم بیاد سبزی پاک بکنه، اون یکی بیاد خوراک خونگی درست بکنه، اون یکی بیاد به هر حال حدود 100 120 تا الان کار ما داریم که به راحتی میشه ازشون شغل ایجاد کرد در شهرها، در مناطق حاشیه نشین. شما هند رو در نظر بگیرید، یه موقعی توی آمریکا شما اگر زنگ میزدید آژانس بگیرید، یه خانومی یه در روستای هند به شما جواب میداد. اونها وقتی که استعمار انگلیس اومد بهشون زبان تحمیل شد، از اون به عنوان یه فرصت استفاده کردن و الان میبینید که درآمد هند تو حوزه نرم افزار اصلا قابل قیاس نیست با نفتی که ما داریم میفروشیم و منابع زیرزمینی که داریم میفروشیم. پروژه‌های بسیار زیادی رو خوشبختانه من تا حالا امکان قرارش.
خیلی متشکرم آقای دکتر و همچنین از بقیه اساتید محترم. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، باز در خدمت شما هستیم.